سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، هم اکنون برنامه روزانه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغازی کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شبکه‌های اجتماعی و ضررهای آن در جهان کنونی. با گسترش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در جهان و تأثیرات مثبت و منفی آن در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اکنون کشورهای مختلف بیش از پیش در چند راهی برخورد، ایجاد محدودیت و چگونه مدیریت و نظارت با رسانه‌ها قرار دارند. کشورهای غربی که دهه‌هاست آزادی‌های مطبوعات و رسانه‌های آزاد را ترویج می‌کنند و همواره که از بهانه‌های آنان برای برخورد سیاسی با کشورهای عدم آزادی رسانه و سانسور و محدودیت بود، اکنون خود بیش از پیش از مضرات شبکه‌های اجتماعی آزاد سخن می‌گویند و در تلاش هستند راهکارهای برای مقابله با آن بیاوند. شبکه‌های اجتماعی و آسیب‌های بسیار آن بر سلامت روان، رواج بیش از حد محتوای مضر، ترویج خشونت، انتشار اخبار بی اساس، فناوری جدید بر پایه هوش مصنوعی برای ساخت عکس و فیلم بی اساس، ایجاد فضای ناسالم برای انواع آموزش‌های غیر اخلاقی، خرید و فروش‌های غیر مجازی چون مواد مخدر و اسلحه از جمله مضرات شبکه‌های اجتماعی است که با ویژه طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. اکنون کاربران مختلف از طیف‌های مختلف هدایت این شبکه‌ها را در راستای اهداف خود به دست گرفتند که کمترین زیان آن انتشار محتوای مضر برای کودکان و نوجوانان و افزایش دلنگرانی‌های عمومی و ایجاد تنش‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه است که شیوه افسردگی و حال بد شاهد بر آن است. انجمن ملی پیشگیری از آسیب‌های کودکان و نوجوانان در بریتانیا به تازگی گزارش اعلام کرد. فقط در 7 ماه سال 2023 حدود 18,000 شکایت از اقدامات منجر به سوء استفاده جنسی و اقدامات ضد اخلاقی و دیگر اقدامات مجرمانه ضد کودکان و نوجوانان در نیروی پلیس بریتانیا ثبت شده است. ویوکو مورتی، سخنگوی ارشد مسائل بهداشت عمومی دولت فدرال آمریکا، نیز در توصیه 25 صفحه‌ای با هشدار نسبت به خطرات استفاده بی‌رویه کودکان و نوجوانان از رسانه‌های اجتماعی و تأثیر منفی آن بر سلامت روان خاطر نشان کرد. کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی به طور مستمر در معرض محتوای افراطی، نامناسب و مضر هستند و کسانی که بیش از 3 ساعت در روز را در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند دو برابر با خطر سلامت روان ضعیف‌تر و تجربه علائم افسردگی و اضطراب و خودکشی روبرو هستند. افزایش مخاطرات شبکه های اجتماعی در ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی سبب شد تا اکنون کشورهای مختلف اعمال محدودیت ها و کنترل بر این شبکه ها را مد نظر قرار دهند. کاربران شبکه های مجازی اکنون نه تنها حریم فردی و خصوصی را در نوردیدند، بلکه در بسیار از مواقع خود را به رهبران فکری تبدیل شدند که مخاطبان را به هر سوی که دوست دارند سوق می دهند. این موضوع بیش از پیش سلامت روح و روان افراد به ویژه نوجوانان و جوانان را به خطر انداخته است. در این زمینه اسپنسر کاکس فرمانده ایالت یوتا با اشاره به اینکه تنهایی، استراب و افسردگی در سراسر امریکا افزایش یافته است و رسانه های اجتماعی یکی از دلایل این وضعیت است گفت استفاده از رسانه های اجتماعی باعث افزایش سطح استراب و افسردگی می شود و این موضوع برای هر شخصی که فرزند دارد یا وقت خود را در رسانه های اجتماعی می گذراند روشن است.
شما هم صدای زنگ خطر می شنوید؟ این زنگ وقتی به صدا در میاد که داره فاصله ای شکل می گیره. چقدر در روز برای بچه‌هاتون وقت می‌ذارید؟ آیا بهشون اجازه میدید که خودشون ابراز کنن؟ چقدر با اونا حرف می‌زنید؟ اینجور که معلومه زیاد از جواباتون راضی نیستید. ببینید، مهم نیست که شما دارید از اونا فاصله می‌گیرید یا اونا از شما. مهم اینه که هر کجا فاصله ای هست، راهی هم برای پر کردنش پیدا میشه. و این فاصله به وجود اومده رو داره فضاهای مجازی پر می‌کنه. کمبود وجود شما رو چیزهایی پر کرده که نمی‌تونه به بچه‌ها محبت کنه. نمیتونه بهشون امید بده. نمیتونه پشتگرمی زندگیشون باشه و نیازهای عاطفی و احساسی اونا رو برآورده کنه. ساعت‌ها بچه‌ها مشغول کار در فضای مجازی هستن. شاید شما از این فرصت استفاده می‌کنید که به کاراتون برسید. یا بعد از یک روز شلوغ کاری از این فرصت برای استراحت استفاده می‌کنید. اما نمی‌دونید که دارید با این کارتون اونا رو رها می‌کنید تا از شما دورتر و دورتر بشن. خب اولین کسی که از این دور شدن آسیب می‌بینه خود بچه‌ها هستن. بالاخره روزی میرسه که اونا از این همراهان بدون احساسشون خسته میشن. اون وقت چی دارن با خودشون جز تنهایی؟ جز این که حس میکنن کسی درکشون نمیکنه، کسی همراهشون نیست. اون وقت معلوم نیست که چی این تنهاییشون رو پر کنه. مشکل از کجا بود؟ همراهشون نبودید؟ درک نکردید که زمان گذشته اونا بچه‌های دیروز نیستن؟ به هر حال هر مشکلی راه حلی داره. جدا کردن اجباری بچه‌ها از اونچه که تکنولوژی بهشون هدیه داده کار درستی نیست و مشکل حل نمی‌کنه. فقط پاک کردن صورت مسئله است. راه درست جلب اعتماد و اطمینان اونا به خودتونه. شما توان اینو دارید که جلوی به وجود اومدن یا وسیع شدن این فاصله رو بگیرید. فقط کافیه محیط گرم و صمیمانه‌ای در منزل به وجود بیارید. اصلا بهشون نشون بدید که شما میتونید با زمان پیش برید. ازشون بخواین کار با کامپیوتر یا وسایلی از این دست رو بهتون یاد بدن. و مهمتر از همه اینا اینه که تنهاشون نذارید.
علاوه بر این شبکه‌های مجازی در بسیاری موارد فضای سیاسی کشورها را نیز به هم ریخته و باعث ناامنی، سرگشتگی و ناامیدی می شود. افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی از این فضاها برای ترویج ایدئولوژی‌هایشان، همچنین تلاش برای جذب افراد در گروه‌های تروریستی و آموزش به آنها، همچنین استفاده احزاب دست راستی در اروپا با موضع‌گیری‌های سیاسی تند ضد اقلیت‌های دینی به ویژه مسلمانان، رنگین‌پوستان و مهاجران در این بخش قرار می‌گیرند. در این راستا طی سالهای اخیر موضوع محدودیت به شبکه‌های مجازی به بحث بسیار جدی تبدیل شده است. غول‌های اینترنتی جهان از جمله گوگل، یوتیوب، آمازون، فیسبوک، اینستاگرام، ایکس، توییتر و تیک تاک در بسیاری از کشورها با محدودیت‌های روبرو شدند. تیری برتون کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا که از بنیانگذاران این روی کرده است، قانون دیجیتالی جدید اروپا را نشانگر پایان دوران به قانونی ارزیابی کرد و آن را یک مانع محافظ برای مصرف کنندگان و دموکراسی های اروپایی می نامد. بر اساس قانونی تصویب شده، غول‌های اینترنتی ملزم خواهند بود که در اتحادیه اروپا با تعهدات جدی خود برای مبارزه با محتوای غیرقانونی و شفافیت بیشتر اقدام کنند و تحت قوانین و مجازات های سنگین در قبال تخلفات از این قانون باشند. در بریتانیا نیز لایحه در مجلس عوام و اعیان بررسی شد و در آستانه قانونی شدن است که بر اساس آن قوانین نظارت بر شبکه‌های ارتباطی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود و سرپیچی از این قوانین مجازات سنگینی در پی دارد. بر اساس این لایحه همچنین اگر شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی آنچه را که نامناسب اعلان شده است به سرعت حذف نکنند، با جریمه 18 میلیون پوندی یا 10% از ضبط گردش مالی خود در سطح جهان روبرو می شوند. در فرانسه نیز به تازگی پارلمان لایحه را برای تنظیم فعالیت های شبکه های اجتماعی به منظور پیشگیری از ترویج محصولات و روندهای خطرناک تصویب کرده است. همچنین چندی پیش پایگاه اینترنتی شبکه فرانس تن وینفا از پایان مسئولیت در اینترنت و پیشنویز قانون برای امینسازی و تنظیم فضای مجازی در فرانسه خبر داد. مجمع ملی فرانسه پیشنویز قانون را برای هدف امینسازی و تنظیم فضای مجازی و با محوریت مبارزه با انتشار اخبار نادرست در اینترنت و آزار و اذیت در فضای مجازی، محافظت از کودکان در برابر هرزنگاری و فیلتر برای محافظت در برابر کلاهبرداری ها آغاز کرد. وزیر مشاور فرانسه در امور فضای مجازی در مصاحبه با روزنامه لوموندو در دفاع از پیشنویس این قانون گفت: ما ضرورتی داریم که عبارت است از پایان دادن به مسئولیت و قانون قوی تر در فضای مجازی. در کشورها چون آلمان و استرالیا نیز محدودیت های برای شبکه های اجتماعی وضع شده است. آلمان در راستای اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی و در وضع قوانین محلی بسیار سختگیرانه تر عمل می کند و از شرکت های خارجی فعال در فضای مجازی خواست که بر اساس قوانین محلی عمل کنند. همچنین سامانه های پرکاربر مانند فیسبوک، گوگل از لحاظ حقوقی ملزم هستند که یک دفتر محافظت حقوقی در آلمان افتتاح کنند و این دفتر باید به طور 24 ساعته در 365 روز فعال باشد. اسپرنس کوکس فرمانده ایالت یوتا در جنوب غرب آمریکا در این مورد میگوید: آنها میدانند که چنین پلتفرم ها به فرزندان ما آسیب میرساند، اما آن را پنهان میکنند. آنها هر کاری که ممکن است انجام میدهند تا از فرزندان ما به نفع خود بهره ببرند و ما در مقابل آن استادگی نمیکنیم. به همین دلیل ما باید در مقابل آنها رو به جلو گام برداریم. به نظر می رسد کشورهای غربی اکنون خود در قبال بیش از پیش با زیانهای شبکه های مجازی قرار گرفته و در صدد اعمال محدودیت بر آنها هستند. انتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ضمن هشدار و ابراز نگرانی نسبت به افزایش دروغ و نفرت در فضای مجازی این مسئله را یک لطمه و آسیب جهانی دانست و گفت: پلتفرم های دیجیتالی برای گمراهی علم، انتشار اطلاعات غلط و نفرت به میلیاردها نفر در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. چون این تهدید آشکار جهانی نیازمند اقدامات روشن و هماهنگ در سطح جهانی است، زیرا ما زمانی برای از دست دادن نداریم. Thank you. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه روزانه بود. هم اکنون رازی تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزان. امیدوارم طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشه. خدمت شما رسیدیم با قسمت دیگر از برنامه راز تندرستی. خواص سیر موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر رضا همایون فر، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه، هم کارشناس برنامه‌مون هستن که از صحبت‌های مفیدشون در ادامه برنامه بهره‌مند خواهیم شد. سیر یک ماده غذایی بسیار مفید است که قرن‌هاست از آن به دلیل خواص درمانی که دارد استفاده می‌شود. این ماده غذایی را به غذاهای مختلف اضافه می‌کنند. سیر نه تنها برای سلامتی بدن فواید زیادی دارد، بلکه سلامت پوست و مو را هم بهبود می‌بخشد. ارزش غذایی یک حبه به میزان 3 گرم سیر خام به این ترتیب است: منگنز 2% از نیاز روزانه بدن، ویتامین B6 2% از نیاز روزانه بدن، ویتامین C 1% از نیاز روزانه بدن، سلنیوم 1% از نیاز روزانه بدن و فیبر 600 گرم از نیاز روزانه بدن را تامین می کند. سیر حاوی مقدار خوبی کلسیم، مس، پتاسیم، فسفر، آهن و ویتامین B1 است. مقدار ذکر شده از سیر 4.5 کالری، 0.2 گرم پروتئین و 1 گرم کربوهیدرات دارد. خواص سیر برای سلامتی بدن: اصاره سیر رسیده خاویه گوگرد است که نشان داده شده به طرز مؤثری فشار خون را پایین می آورد. کمبود گوگرد در بدن یکی از علل فشار خون بالا محسوب می شود. ممکن است سطح کلسترول بد را کاهش دهد. دانشمندان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که مکمل اصاره سیر می تواند سطح کلسترول بد یا LDL را در بیماران مبتلا به کلسترول بالا تا 10% کاهش دهد. همچنین محققان به این نتیجه رسیدن که سیر میتواند تقریبا از تمام بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری کند. این ماده غذایی از طریق کاهش سطح کلسترول بد، لیپید و تریگلیسیرید، همچنین افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی به جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی کمک می کند. نشان داده شده که سیر در مبارزه با گرفتگی عروق یا تسلب شرائین اثرگذار است. طرز استفاده آن هم به این صورت است که یک حبه سیر خام را صبح مصرف کنید تا بیماری قلبی و عروقی را از خود دور نگه دارید. سیر سلامت استخوان‌ها را نیز بهبود می‌بخشد. سبک زندگی ناسالم و افزایش سن می‌توانند استخوان‌ها را ضعیف کنند که این موضوع شما را در معرض شکستگی و پوکی استخوان قرار می‌دهد. نشان داده شده که سیر در مبارزه با پوکی استخوان و آرتریت مفید است. در طول روز 2-3 حبه سیر خام مصرف کنید تا سلامت استخوان‌هایتان بهبود پیدا کند. می تواند بیماری های گوارشی را نیز تسکین دهد. اگر دچار بیماری های گوارشی هستید، به فکر جای دادن سیر در رژیم غذایی خود باشید. سیر بین باکتری های خوب و بد موجود در روده تفاوت قائل می شود و روی انتروباکتریای مضر اثرات ضد باکتریایی دارد. دانشمندان به این نتیجه رسیدن که سیر در مبارزه با بعضی از انواع عفونت ها کمک کننده است. طرز استفاده از آن به این صورت که قبل از صبحانه یک حبه سیر خام را به همراه یک لیوان آب یخ یا آب در دمای اتاق مصرف کنید. نقش سیر در تنظیم قند خون اثبات شده است. قند خون بالا می تواند شما را مستعد ابتلا به دیابت، فشار خون، چاقی و غیره کند. اگر از قند خون بالا رنج میبرید، باید سیر را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. دانشمندان در یک مطالعه حیوانی سیر خام و آبپز را بررسی کردند و به نتیجه رسیدند که سیر خام سطح گلوکوز خون را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد. بنابراین به جای سیر پخته سیر خام بخورید تا قند خونتان کاهش پیدا کند. خطر ابتلا به سرطان را نیز کاهش می‌دهد. سیر حاوی دیالیسولفید است که از استرس اکسیداتیو جلوگیری می‌کند. سلنیوم موجود در آن با سرطان مبارزه کرده و از جهش DNA جلوگیری می‌کند. اگر می‌خواهید احتمال ابتلا به سرطان را در خود کاهش دهید، در کنار دنبال کردن سبک زندگی سالم، سیر را در رژیم غذایی خود بگنجانید. دوستان عزیز، در این قسمت از وقت برنامه به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب آقای دکتر رضا همایون فر، دکترای تغذیه.
سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. داریم در مورد ترکیبی صحبت میکنیم که شاید بشه گفت چیزی پرخواستر از این نداریم واقعا. یعنی اگر من بخوام روی دو تا ترکیب توی حالا دانش ما اجازه میدهد توی تغذیه روش انگشت بذارم بگم که اینها فوق العاده پرخاصیت هستن و میتونن برای تمام شرایط ما مؤثر باشن، کمک کننده باشن، میتونم به دو تا ترکیب زیتون و سیر اشاره بکنم. واقعا اینها از نظر خواصی که دارن و ترکیباتی که داخلشون هست و کمکی که میکنن به سلامتی واقعا در جایگاه ویژه‌ای قرار دارن. اینکه چه ترکیبات داخل سیر هست، من خودم رفتم از اخیرا یه نگاهی کردم ببینم که مستند بخوام صحبت بکنم. این مجموعه غنی از ویتامین های گروه B رو ما داریم داخل سیر، به خصوص ویتامین B1 و B6 خیلی مقادیر بالایی دارن. ویتامین C مقدار قابل توجهی داخل سیر هست، ولی از نظر مینرال ها یا مواد معدنی که داخلش هستن واقعا قابل توجه بود. دو تا ترکیب منگنز و سلنیوم رو با محتوا و غنایی بسیار بالایی سیر داره، علاوه بر این فسفر، روی کلسیوم و آهن قابل توجهی داره و این واقعا مثلا به خصوص در مورد منگنز و سلنیوم که جز منابعی هستن که کمتر در غذاهای ما پیدا میشن، این جایگاه بسیار خاصی رو به این قضا میده. به خصوص اگه روی سلنیوم بخوایم تاکید بکنیم، از نظر قابلیت آنتی اکسیدانیش که سلنیوم دارد و کمک میکند به، یعنی الان من بخوام خواص سیرو لیست بکنم، یکی از اون چیزهایی که تو تقریبا تو همه اینا تاثیرگذار از کمک میکنه به خصوص سلنیوم هست. من لیست کردم تقریبا یکی در مورد این هست که تقویت کننده سیستم ایمنیه. تقویت کننده سیستم ایمنی بخوایم راحت تر در موردش صحبت بکنیم، میتونیم سرماخوردگی رو مثال بزنیم. میتونه کمک بکند ما کمتر بیمار بشیم، به خصوص در مورد سرماخوردگی که ما خب آمار قابل توجهی به خصوص برای بچه ها یا حتی بزرگ سال ها داریم. ما انتظار داریم که بچه ها معمولا 6 تا 8 بار در سال سرما بخورند. این سیر مطالعات نشون داده که میتواند این ابتلا به سرماخوردگی رو به نصف برسونه به اینها. مورد دومی که میتونیم لیست بکنیم در مورد کاهش فشار خونه. فشار خون میدونیم که عامل بیماری بسیار قابل توجهی هست. حدود 70% بیماری های بگم سکته قلبی، سکته مغزی و اینها تقریبا برمیگرده به فشار خون. 13% عامل مرگ و میری که ما داریم مربوط به فشار خونه. سیر میتونه قابل توجه فشار خون رو کم بکنه و فشار بدن رو تنظیم بکنه، ولی خب مقداری که براش گفته میشود که کمک کننده است برای کاهش فشار خون، مقدار قابل توجهی 4 حبه در روز رو منابع تاکید میکنن که باید استفاده بشه، این بتواند فشار خون رو به صورت مؤثر کم بکند. اصلا از سطح کلسترول خون میگن که اگر شما در خانواده خودتون سابقه بیماری قلبی دارید حتما سیر مصرف بکنید، چون میتواند سطح کلسترول بد رو کم بکند، سطح تریگلیسیرید رو کم بکنه، علاوه بر اون کاهش فشار خونی که دارد به طور کلی به سلامت قلب و عروق کمک میکند. پیشگیری کننده از سرطان هست، برای سرطان میتونه کمک کننده باشد و خیلی کم بکنه. خواص آنتی بیوتیک قابل توجهی داره، چه در مقابله با قارچ‌ها، چه در مقابله با باکتری‌ها، عفونت‌ها میتونه خیلی کمک کننده باشه، تا جایی که حتی بعضی منابع میگن که میتونیم سیر رو جایگزین آنتی بیوتیک بکنیم. در این حد در موردش صحبت میشود. پیشگیری کننده از آلزایمر و جلوگیری کننده از زوال عقل هست، میتونه کمک بکند که ما تا سنین حالا کهنسالی هم سلامت مغزی خودمون رو حفظ بکنیم، سلامت اعصاب خودمون رو حفظ بکنیم. معروف بود از زمان یونان قدیم به ورزشکارها سیر میدادن به خاطر اینکه اعتقاد بر این بوده که میتواند عملکرد ورزشی رو افزایش بده. اصلا کلا نتایج مطالعاتم نشان میدهد که میتواند سطح استقامت رو زیاد بکنه. برای ورزش‌های استقامتی خیلی کمک کننده است. و مورد نهایی که میتونم بهش اشاره بکنم سمزداییه، به خصوص در این دنیایی که ما الان با سموم بسیار زیادی، چه تو هوا، چه تو آب، چه تو غذا، چه در همه ترکیباتی که باش مواجهه داریم، ما تونه کمک کند که این سمزدایی قابل توجهی اتفاق بیفتد و ما رو جلوگیری و پیشگیری بکنه از اینکه وضعیتمون بدتر بشود یا اینکه با این مشکلات مواجه بشیم. ما هممون اعتقاد داریم نمک رو به همه غذاها اضافه میکنیم، ادویه رو به همه غذاها اضافه میکنیم، ولی در مورد سیری که این همه خواص دارد واقعا اهمال کاری میکنیم و این رو جایگاه ویژه‌ای براش قائل نیستیم، در حالی که میتواند تقریبا در همه غذاها استفاده بشود. حالا میشه به اشکال مختلف، چه به صورت سیر تازه، چه به صورت خوش شده، چه به صورت پودر سیر، به انهای مختلف میشه ازش استفاده کرد که بالاخره این خواصش رو تا حدی بهره‌مند بشویم ازش. انتظار دارم که ما وقتی فرایند روش انجام میدهیم تأثیر بذارد بر روی این، یه قسمتی از خواصش رو کمتر بکند. منابع هم اشاره میکنن به خصوص در مورد سرخ کردن خیلی تاکید دارن، تقریبا میتونم بگیم که تمام خواصش رو از بین میبرد. پختن خیلی کمتر، خشک کردن خیلی کمتر، ولی سرخ کردن یا استفاده کردن از امواج مایکروویو میتواند به شدت خواص این رو کم بکند. ترجیح میدیم که تا حد ممکن تازه ازش استفاده بکنیم یا در همون حد پختن ساده یا خشک کردن. بهترین کاری که میشه کرد که ما بخوایم این رو یا حتی بعد از سرو کردن موقعی که سر سفره میخواد استفاده اضافه بکنیم یا در لحظات آخر برداشتن غذا بهش اضافه بکنیم که حداقل آسیب بهش وارد بشه و ما بتونیم از تمام خواصش استفاده بکنیم. سیر ترشی میتواند کمک بکند که ما دریافتمون افزایش پیدا بکنه. اگه شرایط نگهداریش خوب باشه، سرکه تو شرایط مناسبی نگهداری بشود، از ظروف آهنی و اینها استفاده نشود که باعث افزایش سموم بشود. سرکه یک ترکیب اسیدیه، میتونه تمام اون چیزهایی که باهاش در مواجهه قرار میگیرن رو حل بکنه و وارد بکنه داخل ترکیب خودش و به بدن برسونه. به خاطر همین نگرانی اصلیمون در مورد ظروف نگهداریه. حالا سرکه یا ترشی‌هایی هستن که با سرکه درست می‌شوند. داخل ظروف پلاستیکی نگهداری نشود، داخل ظروف آهنی نگهداری نشود، ظروف شیشه‌ای یا حالا سنگی اینجور چیزها گزینه‌های بهتری هستن که میتونن نگهداری این رو حالا وضعیت بهتری رو داشته باشن، کمک بکنن که آسیب پذیریش کمتر بشه. بله، به این شکل نگهداری بشه هیچ مشکلی نداره و میتونه به عنوان ترکیب خوب استفاده بکنیم.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفاده و عنایت شما قرار گرفته باشه. همواره سالم و شاد و پیروز باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه و همراهانی همیشگی ما، برنامه خودتان ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این گفتار نیز در ادامه برنامه هفته گذشته به معرفی علی زند وکیلی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که علی زند وکیلی فعالیت هنری خود در زمینه موسیقی را از کودکی با آواز و نواختن تنبک آغاز کرد. سال 77 بعد از تأسیس هنرستان موسیقی شیراز، وی جزو اولین ورودی‌های آن بود. پس از 3 سال تحصیل در هنرستان موسیقی شیراز و آموختن سنتور، پیانو و تنبک، سال 81 وارد هنرستان موسیقی تهران و از همانجا فارغ التحصیل شد. او با بازخوانی قطعه رفته و چند سال بعد با انتشار قطعه لالایی به شهرت و محبوبیت رسید. علی زند وکیلی در بهمن سال 1393 هجری خورشیدی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر به همراه مهران مدیری آهنگ‌های ناردونه و رفتی را به صورت زنده اجرا کرد که بسیار از این اجرای او استقبال شد. علی زند وکیلی در 30 جشنواره موسیقی فجر در شیراز در 24 بهمن ماه سال 1393 هجری خورشیدی به اجرای برنامه پرداخت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی قطعه بهار دلنشین را با صدای این خواننده و نوازنده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
سپندم بر سر آتش نشان بنشین چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزنم تا بهار دل نشین آمده سوی چم ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر تا که گل باران شود کن بمیرم
بشکن سکوت خلوتا چون لاله تن با ببین در چهره داده هستن ای روی تو آینه هم بشکن همه دیرینه هم بازا چو
عزیزان، در شامگاه 22 تیر ماه سال 1396 کنسرت علی زند وکیلی در سالن بانک صادرات با استقبال خوبی برگزار شد. در طول برگزاری این کنسرت بود که وی اصالت خود را لرستانی خواند و اعلام کرد پدرش لرستانی و اهل شهرستان پلدختر، اما خودش متولد شیراز است. در این لحظه از برنامه قطعه دامنکشان را با صدای علی زند وکیلی تقدیمتان می کنیم.
کشان ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد، در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری چون شرابی جوشان می بریزد، دارم قلبی لرزان زغمش دیده شد نگران، ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد، دارم چشمی گریان برش روز و شب بشمارم تا بیاید دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیانم. زرد دل از جفای یاری بی وفا دلداری ماه افسون کاری شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم، از چشمانش ریزد به دلم شور عشق امید، دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم، دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید.
علی زند وکیلی برنده تندیس طلایی بهترین قطعه موسیقی تلفیقی و تجربی خارج از آلبوم با انتخاب مردم از سومین جشن سالانه موسیقی ما برای قطعه ترش رو به آهنگسازی گروه دارکوب و خوانندگی خود اوست. در این لحظه ترانه آخرین رؤیا با صدای علی زند وکیلی تقدیم به شما.
عاشق ترین همدرد آخر چگونه از خیالت بگذرم، برگرد و غمگینم مکن شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن.
مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش. سایه مکان بی من، مرا به سفر از گرگم مگذار، ای بی تو من نگران از من گلایه مکان. مرا آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش.
دوستان گرامی، علی زند وکیلی برنده تندیس طلایی قطعه برتر موسیقی تلفیقی و تجربی به انتخاب مردم برای قطعه لالایی از چهارمین جشن سالانه موسیقی ماست. او بعد از دریافت جایزه‌اش گفت: خوشحالم این قطعه با تلاش علیرضا افکاری، افشین مقدم، محمود شبیری، سپهر صاحبی و سعید زمانی توانست جایزه بهترین قطعه را دریافت کند. او همچنین برنده تندیس طلایی قطعه برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی از نگاه مردم است برای قطعه باورم کن از پنجمین جشن سالانه موسیقی ما. در این لحظه قطعه به سوی تو را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می کنیم.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا راه تو می پویم، بگو کجایی. کی رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، کی نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، آخ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی. دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، آخ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادی صنعتی شناخته نمی شود و سرمایه فکری جایگزین آن شناخته شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عامل حیاتی برای رشد اقتصاد در یک کشور محسوب می شود. در برنامه ایران امروز که به صورت هفتگی ارائه می شود، با اقتصاد دانش بنیان، مؤسسات و شرکت های دانش بنیان، رابطه اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی آشنا خواهیم شد. شرکت های متقاضی استفاده از تسهیلات قانون دانش بنیان بر اساس آیین‌نامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ایران مصوبه سال 1396 مورد ارزیابی قرار میگیرد. بر اساس این آیین‌نامه نتیجه ارزیابی شرکت متقاضی با توجه به ارزیابی محصولات شرکت تعیین می شود. سه معیار اصلی برای ارزیابی محصول وجود دارد. در مرحله تولید شرکت محصول خود را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته باشد. همچنین در صورتی که محصول شرکت به صورت خدمت است، باید اسناد فروش خدمت ارائه شود. در سطح فناوری نیز لازم است محصول شرکت در حوزه فناوری های بالا قرار گیرد، یعنی دانش فنی طراحی محصول دارای پیچیدگی های فنی بالای باشد. همچنین در زمینه طراحی مبتنی بر تحقیق و توصیه لازم است شرکت بر اساس فعالیت های تحقیق و توصیه بروی محصول یا فناوری یا فرایند تجهیزات تولید طراحی قابل توجه انجام شده باشد. در ایران برای تشخیص شرکت های دانش بنیان از شاخصه های استفاده می شود. این شاخصه ها شامل شاخصه های عمومی و اختصاصی می باشد. شرکت های متقاضی باید علاوه بر شاخصه های عمومی شرایط مشخص شده در یک از سه دسته شاخصه های اختصاصی را نیز احراز نمایند. در تعیین شاخصه های عمومی باید حداقل دو سوم از اعضای هیئت علمی مدیره شرکت حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند و حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه های فعالیت شرکت یا سابقه مدیریتی داشته باشند. همچنین داره حداقل یک اختراع ثبت شده، ارزیابی شده داخلی یا یک شرکت اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند و حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت ناشی از فروش فناوری کالا یا خدمات دانش بنیان شامل خدمات تحقیق و توصیه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان آن شرکت از طریق قرارداد باشند. و اما شاخصه های اختصاصی که این شرکت ها باید داشته باشند این است که شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوبه کارگروهی باشند که در دو سال گذشته آنها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقا یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را با واسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی از طریق فعالیت های تحقیق و توصیه نهادینه و یا بومی سازی کرده باشد. نسبت به نیروی انسانی تمام وقت در بخش های غیر پشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاتر فعال در بخش های مرتبط با تولید کالای دانش بنیان شرکت با کل کارکنان تمام وقت حداقل 30% باشد. شرکت دارای عملکرد تحقیق و توصیه فعال با هزینه کرد تحقیق و توصیه حداقل معادل 7% فروش سالیانه شرکت باشند. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم.